أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لوليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب چند تا از مسائل جدید که فتوا پرسیده شده از مراجع بخونیم تا بریم سراغ اصول کافی. در مورد کشیدن کاریکاتور، که کشیدن کاریکاتور و اشخاص در صورتی که موجب اذیت و آزار آنها شود چه صورت دارد و اگر آن افراد راضی به کشیدن کاریکاتور آنها باشند چگونه است؟ دو تا سواله، یکی اینکه اگر اذیت بشن چه صورتی داره، یکی اینکه طرف خودش راضی باشه چه حکمی داره. آقای خامنه‌ای فرمودن ایذای اشخاص حرام است، اذیت کردن حرامه، یعنی اگه طرف اذیت بشه اشکال داره کشیدنش. آیه مکارم مطلق نمیشه، جایز نیست. یعنی جفت سوالا رو گفته جایز نیست. آیت الله بهجت اولی جایز نیست، اون که موجب آزار میشه، و دومی مختلف است. یعنی بحثه که حالا که طرف راضی هست به چه صورته، آیه موجب وحن میشه نمیشه. حالا آیت الله صافی گلپایگانی گفتن جایز نیست، آی سیستانی گفتن اگر حد که مؤمن باشد جایز نیست، هرچند راضی باشد، ولی اگر در عرف امروز حد که به حساب نیاید اشکال ندارد. ببینید خیلی امور هست بسته به عرفه. مثلا یه چیزی، این کاریکاتور اگه زمان 100 سال پیش میکشیدن، کاریکاتوری شخصی رو میکشیدن، این شاید خیلی توهین بزرگی بود مثلا به یه عالم مثلا، ولی الان اونجوری نیست. الان کاریکاتور افراد کشیدن مگر بعضی شخصیت ها که مثلا لذا خیلی از احکام هست که رو همین عرف میگرده. و آیت الله تبریزی هم گفتن اهانت به مؤمن جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این کار باشد. وقتی اهانت حساب نشه اشکالی نداره. پس سوال بعدی در مورد برپایی مجالس عقد و عروسی در وفیات معصومین. آقا شب شهادت یه امامیه، کسی عروسی بگیره جایزه یا جایز نیست؟ برپایی مجلس عقد یا عروسی در ایام و لیالی شهادت ائمه معصومین و راه اندازی کاروانهای شادی که موجب حدک حرمت این ایام و مناسبت ها می شود چه صورت دارد؟ عزیزان می دونید سؤال کردن خودش در جواب تأثیر داره. حالا این جواب رو بخونیم تا توضیح بدیم. حضرت آیت الله خامنه ای: اگر موجب توهین و حدک باشد اجتناب لازم است. اگر موجب حدک و توهینه، آیت الله بهجت: در صورت صدق عنوان حدک حکم آن نزد متشرعه واضح است. متشرعه میدونن که باید اجتناب کنن اگر حدک میشه. آیت الله: مکارم هم در فرض مسئله حرام است. ایشون گفته حرامه. آقا شب شهادت یکی از معصومین مجلس عقد بگیریم حرامه؟ نه، حرام نیست. اگر موجب حدک و حرمت بشه کاروان شادی را بندازن که بخوان حدک حرمت کنن، یه داستان دیگه است. ولا شب شهادت یه امامی اگه کسی عقد کنه، نه عقدش باطله نه گناه داره، نه حدک حرمت داستانش فرق داره. حالا آیت الله صافی گلپایگانی: این گونه حرکات مناسب دوستان اهل بیت نیست، مؤمنین باید از آن بپرهیزن. آیت الله سیستانی: جایز نیست. آیت الله تبریزی: تزویج و عقد و عروسی در ایام سوگواری ائمه معصومین برکتی ندارد و راه انداختن کاروان شادی در کوچه و خیابان در آن ایام جایز نیست و همچنین در غیر ایام سوگواری که معرض فساد است جایز نیست. در غیر ایام هم میگه اگه فساد داشته باشه جایز نیست کاروان شادی اون. ولی آقا اصل قضیه اشکالی نداره، اینکه طرف بیاد حدک حرمت کنه یه موقع با این وسیله اشکال پیدا میکنه. سوال بعدی: در مورد رفت و آمد پسر و دختر به منظور ازدواج، رابطه برقرار کن، رفت و آمد کنن که همدیگر بشناسیم که میخواییم ازدواج کنیم. میگن در بعضی از خانواده ها رایج شده که قبل از اجرای صیغه عقد داماد غیر از اون رفت و آمدهای متعارف که برای خواستگاری هست رفت و آمدهایی با دختر دارد، به طوری که با هم گفتگو و نشست و برخاست و رفتن به بیرون از منزل دارند، و یا اینکه دختر و پسر قبل از آن که والدین اطلاع یابند به اصطلاح خودشان با شوهر آیندهشان در مورد زندگی آینده ساعتها با هم گفتگو دارند. آیا این نوع روابط جایز است یا نه؟ آیت الله خامنه ای: معیار در جواز صحبت کردن با نامحرم مفسده و عدم مفسده است. میگه این که حالا شما اینجوری داست میگید آیا فساد داره یا نداره، اینه صحبت با نامحرمه دیگه. تمام این که شما گفتی صحبت با نامحرمه. اگه مفسده نداره نه اشکال نداره، اگه مفسده داره خب اشکال داره. بس اصلش رو چیه؟ مفسده میگرده. آی صافی گلپایگانی: این ارتباطات با بیگانه جایز نیست. آی بهجت: نگاه کردن مرد به صورت زنی که میخواهد با او ازدواج کند جایز است، به شرط آن که بداند مانع شرعی از ازدواج با او نیست. میتونی به زنی نگاه کنی که میخوای باش ازدواج کنی و میدونی که احتمالش هست. یه موقع دختر پادشاه رد میشه بگه نگاه میکنی، آقا چرا نگاه میکنی؟ میخوام برم خواستگاریش. خب به تو نمیدن که، شاید دادن، حالا 50% جوره، اونی که من میخوام جوره 50%، اینجوری که نمیشه که اون جایی که میری خواستگاری و احتمال زیاد دختر رو بهت میدن یا شما میپسندی، میگه اونجا اشکال نگاه کردن اشکال نداره و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول کند و احتمال هم بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا میکند. نگاه میکنه که ببینه مثلا بد ترکیب نباشه یا اون مثلا یه چیز جدیدی پیدا کنه، نه اینکه همجور نگاه کنه از رو خوش آمدن. آیه فاضل گفته جایز نیست. آیت الله تبریزی تا وقتی که صیغه عقد اجرا نشده دختر و پسر با هم نامحرم هستن و حکم آنها حکم به بقیه افراد نامحرم است. آیه مکارم شیرازی فرمودن به مقداری که برای شناخت یکدیگر لازم است اشکال ندارد، مشروط بر اینکه گفتگوهای معمولی و عادی و به مقدار نیاز باشد. الان که البته بند و آب برده، مثلا به غیر ازدواجش نگاه میکنن و ارتباط دارن و اصلا حالا داستان یه جور دیگه شده. سوال بعدی، سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی. سوال دقت کنید، میگه برخی خانواده ها برای ازدواج دخترانشان، صاحب دختر رو میگه، مخارج زیادی را بر داماد تحمیل میکنند، مانند برپایی مجلس در تالارها با هزینه های سنگین، دعوت از صدها نفر مهمان و امثال آن که حقیقتا در ابتدای زندگی به بهانه آبرو داشتن و غیره مخارج کمرشکن را بر دوش داماد قرار میدن که ما آبرو داریم، باید عروسی آنچنانی بگیریم و او را مجبور به زیر بار قرض رفتن و بسیاری از مشکلات دیگر میکنند، تا جایی که او قلبا راضی به این مخارج نیست و او مجبور میشود. آیا این بهانه ها که به نوعی سد راه ازدواج جوان ها می گردد شرعاً چگونه است؟ و در صورت عدم رضایت داماد به انجام این مخارج استفاده از آن چه صورتی دارد؟ اگه داماد راضی نباشه میشه استفاده کرد؟ مثلا آیت الله خامنه‌ای، خانواده ها باید در آسان نمودن امر ازدواج جوانان تلاش کنند و در هر صورت تصرف در خوراکی که داماد در اختیار مهمان ها قرار میدهد بی اشکال است. راضی هم که نباشه، وقتی قرارداد میتونه قبول نکنه دیگه، حالا قرارداد دیگه نمیتونه بگه. ترویج این امور فی نفسه وجهی ندارد و گاهی خلاف شرع است. آیه فاضل بود. آیت الله صافی واضح است که تکلف در امر ازدواج و غیره مرضی شرع مقدس نیست، ولی بعد از برگزاری استفاده از مخارج برای مدعوین اشکال ندارد. شما که میری میخوری اشکالی نداره. آیت الله بهجت میتواند انجام ندهد، دامادو میگه میتواند انجام ندهد که عروس پوستشو میکنه، و با وساطت افراد عاقل طرفین نوعاً مشکل کم میشود. آیت الله مکارم شیرازی جایز نیست. آیت الله تبریزی این امر احتیاج به تصمیم عمومی دارد. مردم باید بدانند که اگر عمل مزبور سبب شود که عده‌ای از افراد ضعیف از ازدواج محروم شوند، عملشان اشکال دارد و آنچرا که داماد برای عروسی خریده، در صورتی که شخص بداند که داماد راضی به تصرف در آن نیست، تصرف در آن به خوردن باشد یا غیر آن جایز نیست. شو میگه اگه بدونه که داماد راضی نیست نمیشه خورد. آیت الله سیستانی هم گفتن داماد ملزم نیست بپذیرد و خانواده عروس شرعاً حق ندارند چنین اموری را پس از عقد تحمیل کنند. شرعاً‌اش حق ندارند. یه سوال دیگه، بحث دیگه ایرم بگیم در مورد مهر و سنه. آقا مهر و سنت چقدره؟ مهری که در اسلام مشخص شده، طرف میگه آقا مهر خانوم فاطمه زهرا مهر و سنت، این چه مقداریه؟ اگه طرف اینو گفت خواست مهر رو بده چقدر باید پرداخت کنه؟ میگه از روایات استفاده میشود که مهر و سنت 500 درهم است و مستحب است مهریه 500 درهم نقره باشد. و از خطبه حضرت جواد علیه السلام و خطبه حضرت امیر علیه السلام و بعضی از روایات دیگر استفاده می شود که مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها 500 درهم نقره بوده است و درهم شرعی برابر 12.6 نخود نقره سکه دار است. بنابراین 500 درهم نقره معادل 262 مسقال و نیم به مسقال سیرفی 24 نخودی نقره سکه دار می شود و ظاهراً به قران قدیم ایران معادل 26 تومان و 2 قران و نیم بوده و مهریه ها را طبق آن محاسبه و تعیین در قباله و در قباله ها می نوشتند و قیمت آن در هر زمان تابع نرخ همان زمان است و در زمان ما سال 77 حدود 100 هزار تومان می باشد. سال 77 100 هزار تومان تا الان چندیم؟ 404 100 هزار تومان چه ارز کنم؟ 1 صلوات نایب بفرمایید. اگه در خاطر عزیزان باشه رسیدیم به باب الاشارت و النص علی ابی محمد علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری. عزیزان گفتم چون احادیثش احادیث خبریه بحث چیزی نداره که روش بحث کنیم، من از رو ترجمهش میخونم فقط به اندازه‌ای که این احادیث رو خونده باشیم. اون جایی که حدیث بحث میخواد باید کلمه به کلمه روش بحث کنیم، جایی که خیلی بحث نداره فقط از روش عبور میکنیم. که حدیث اول که خوندیم، حدیث دوم، علی ابن عمر نوفلی گفته است من با حضرت هادی علیه السلام در حیات خانه اش بودم که پسرش محمد از کنارمان گذشت. امام هادی یه پسری داشتن به نام محمد، برادر امام حسن عسکری بود که ایشون از دنیا رفتن در زمان خود امام هادی اینها، که خیلی هم میگن که عموی امام عصر میشد دیگه، عموی امام زمان میشد، که خیلی هم میگن نظرش مستجابه. و حالا که پسرش محمد از کنارمان گذشت، من عرض کردم جانم به فدایت، آیا ایشان امام ما پس از شما، صاحب ما پس از شماست؟ فرمود نه، حسن پیشوای شما پس از من است. امام حسن عسکری رو فرمود. حدیث بعدی، عبدالله ابن محمد اصفهانی، ایرانی بوده، گفت حضرت هادی فرمود رهبر شما پس از من کسی است که بر من نماز می‌گذارد. او گوید و ما پیش از آن وقت ابو محمد را نشناختیم. امام حسن عسکری رو ندیده بودیم، خیلی نشون نمیداد امام هادی ایشونو، که ناگاه ابو محمد بیرون آمد و بر ایشان نماز گذارد. حدیث بعدی، علی ابن جعفر گفته است من در خدمت حضرت هادی علیه السلام بودم وقتی پسرش محمد درگذشت، همون امامزاده که عرض کردم عموی امام عصر، به حسن یعنی برادرشون امام حسن عسکری فرمود پسرم شکر خدا را تازه کن که آن امر را در تو پدید آورد. احدث لله شکرن فقط احدث فیک امرا. امام هادی به امام حسن عسکری فرمود شکر خدا رو تازه کن، یعنی دوباره شکر کن که برای تو امری پیش آورد. که این امر چیه؟ امر امامته. بعد امر امامتی که منازع نداره، چون بعد از ائمه معمولا خیلی ها حالا یا شیطنت میکردن یا از سر نادانی برادر دیگه امام رو می آوردن رقیب، به عنوان رقیب بیعت می کردن. وقتی ایشون از دنیا رفت، امام هادی فرمود به امام حسن عسکری که خدا رو شکر کن که شیعیان دیگه الان مشکلی پیدا نمی کنن. حدیث بعدی، عبدالله مروان انباری گفت من هنگام وفات حضرت جواد علیه السلام در خدمتشون بودم که حضرت هادی علیه السلام آمد، برایش تختی گذاشتن و ایشان بران نشست، در حالی که خاندانش در گرد او بودند و ابو محمد در گوشه ای ایستاده بودند. آنگاه چون از کار حضرت هادی فارغ شد، به حضرت عسکری رو کرده فرمودن پسرم شکر خدای پاک و والا را تازه کن که آن امر را در تو پدید آورده است. شکر خدای رو به جای بیار که امامت در تو قرار گرفته است. حدیث بعدی، علی ابن محزیار گفته است به حضرت هادی عرض کردم اگر حادثه‌ای روی آورد من از آن به خدا پناه میبرم، اما امر امامت به چه کسی میرسد؟ فرمود وصیت من به بزرگترین فرزند من است. بزرگترین فرزند میشه امام عسکری. علی ابن عمرو ابن عطار گفت به نزد حضرت هادی علیه السلام رفتم، در حالی که پسرش ابو جعفر، همون امامزاده که عرض کردم، زنده بود و من گمان می کردم او امام است. پس عرض کردم جانم به فدایت، چه کسی از فرزندانت را برگزینم؟ فرمود کسی را بر نگزینی تا فرمانم به شما برسد. او گوید پس از مدتی به او نوشتم این امر در چه کسی خواهد بود؟ ایشان به من نوشتند در فرزند بزرگ من. او گوید و ابو محمد بزرگتر از جعفر بود، ابو جعفر که همون امامزاده محمدی که گفتم از دنیا رفت. حدیث هشتم، گروهی از بنی هاشم و از آن میان حسن ابن حسن افتس روایت کرده اند که بر در حضرت هادی روزی که محمد وفات یافت حاضر شده، او را تسلیت می گفتند در حالی که برایش در حیات خانه فرشی انداخته بودند و مردم گردش نشسته آمده بودند تسلیت بگن به خاطر ایشون. آنان گفتند کسانی که گرد او بودند غیر از غلامان و دیگر مردم از خاندان ابو طالب و بنی هاشم و قریش 150 مرد می شدن، یعنی ساداتی که آمده بودن 150 نفر غیر از ناگاه به حسن ابن علی که گریبان چاک آمده در سمت راست حضرت ایستاده نگریسته و ما او را نشناختیم. آنگاه حضرت هادی پس از ساعتی به او نگریسته فرمودن پسرم شکر خدای عزوجل را تازه کن که او آن امر را در تو پدید آورد. جوان گریست، یعنی امام حسن عسکری، سپاس خدای را گفت و آیه انا لله و انا الیه راجعون خوانده. فرموده از سپاس پروردگار عالمیان را و من از خداوند می‌خواهم نعمتش را بر ما به بقای شما تمام کند، شما زنده باشید و ما مال خداییم و به سوی او هم باز می‌گردیم. ما پرسیدیم او کیست؟ گفتن پسرش حسن است، که گفتم خیلی نشون نمیداد امام حسن عسکری رو. و ما برای او در آن موقع 20 سال یا کمی بیشتر حدس میزدیم، به نظر میرسید 20 سالش باشه. یعنی آن روز ما او را شناخته و دانستیم که حضرت به امامت او اشاره کرده، او را به جای خیش نهاده است. عزیزان میبینید احادیثش چیزی نیست که توضیح بخواد، از روش میخونیم رد میشیم دیگه، ببخشید. حالا حدیث بعدی، محمد ابن یحیای دریاب یا دریاب گفت من پس از درگذشته حضرت جواد به نزد حضرت هادی رفته، تسلیتش گفتم و حضرت عسکری نشسته بود. آنگاه حضرت عسکری گریستند، حضرت هادی به او رو کرده فرمودند همانا خدای پاک و والا جانشینی او را در تو قرار داده است، پس خداوند را سپاس بگو. اینا همه دلیل بر اینه که امام بعدی کیه؟ امام حسن عسکری. حدیث دهم، ابو هاشم جعفری گفت من پس از آن که پسر حضرت هادی ابو جعفر درگذشت نزدشان بودم و با خود فکر کرده میخواستم بگویم گویا این دو، حالا این حدیث یه مقدار توضیح میخواد، این دو یعنی ابو جعفر و ابو محمد. ابو جعفر همون عموی امام زمان که محمد گفتیم از دنیا رفت، و ابو محمد کیه؟ امام حسن عسکری، که دوتا برادرن. در این زمان مانند ابو الحسن موسی علیه السلام، یعنی آقا موسی بن جعفر و اسماعیل، دو پسر حضرت صادق هستند. حدیث رو بخونیم بعدی توضیح میدیم. و قصه اینان همچون قصه ایشان است، زیرا پس از ابو جعفر به ابو محمد امید میرفت. حضرت هادی پیش از آن که سخن بگویم به من رو کرده فرمودن بله ای ابو هاشم، بله درسته، خداوند پس از ابو جعفر در ابو محمد حکم کرد آنچه را برای او شناخته نشده بود. البته ببینم، چنان که پس از درگذشت اسماعیل آنچه حال موسی را آشکار کرد باعث حکم خداوند درباره او شد. مطلب چنان است که با خود می گفتی اگرچه یاوه گویان را ناخوش آید و پسرم ابو محمد جانشین پس از من است، علمی که به آن نیاز است نزد اوست و وسایل امامت همراه او. خب اینجا توضیح بدیم. این آقا میگه من داشتم به این فکر میکردم که مثال این امامزاده محمد با امام حسن عسکری مثل داستان اسماعیل و آقا موسی بن جعفره که دوتا پسر امام صادق بودن. شیعیان فکر میکردن اسماعیل امام میشه، پسر امام صادق، در حالی که اسماعیل در زمان امام صادق از دنیا رفت. اصلا فرقه اسماعیلیه چجوری به وجود آمد؟ وقتی ایشون از دنیا رفت امام صادق خیلی ها رو خبر کرد که بیایید تشییع جنازه شرکت کنید. چندین بار جنازه رو گذاشت زمین، فرمود کفن رو باز کنید صورتش رو نشون بدید، تا لب قبر دوباره گذاشتن زمین صورت رو باز کردن کفن رو ببینید. آقا اسماعیل از دنیا رفت، بعد رو کفنش هم نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میدهد که خدایی جز الله نیست. آقا دفن کردن، فرقه اسماعیلیه به وجود آمد، گفتن نه ایشون زنده است. ای بابا، ایشون زنده است. امام مگه میتونه از طرف خودش امام بعدی رو عوض کنه؟ حالا چرا میگفتن امام؟ چون پسر بزرگتر بود. اینا میگفتن خب پسر بزرگتر امام میشه، با اینکه حضرت چندین بار نشون داد بابا ایشون از دنیا رفت، گفتن نه این از دنیا نرفته، غایب شده، دوباره بر میگرده. اسماعیلیه شیعیان هفت امامی هن که الان هم که الان اسماعیلیه هستن، اسماعیلیه الان هم هستن، آقا خانی یکی از شاخه هاشه که الان هم امام دارن. اونا قائل به امام غائب نیستن، میگن امام باید حاضر باشه. امامشون تو آمریکا ریش تراشیده، کروات زده و بعد هر چند سالم جمع میشن به اندازه وزنش بهش طلا میدن. و حالا که اسماعیلی یه مدت خیلی هم اوج گرفتن و توی مصر، مرکزشون هم در مصر بود، حکومت تشکیل دادن و داستانایی داره خیلی مفصله. یکی از انحرافات چی بود؟ با اینکه خود اسماعیل امام نوشت، اسماعیل شهادت میدهد، یعنی اسماعیل موحده، موحد کسی که امامشو میشناسه. اینکه نوشتن رو کفنه ایشون اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، خب بگه اسماعیل از این حرفا بری، بیزاره. اسماعیل شهادت میدهد. بعد ایشون چون اهل حدیث بوده این آقا، میگه من گفتم که جریان امام حسن عسکری و برادرش که از دنیا رفت مثل جریان پسر امام صادق علیه السلام که از دنیا رفت و آقا موسی بن جعفر امام شد که خیلی ها به هم ریختن، میگه تو دلم بود که آقا برگشت گفت بله درسته همین جوری که شما میگی، یعنی هم داره امامت رو، آیت امامت دیگه نشون میده بهش، و هم داره اخبار میکنه که مطلب درسته، امام ایشونه. که از این مسائل زیاد پیش آمده بود برای ما وقتی خدمت حضرت آقا بودیم، مطالبی که می فرمودن اون چه تو دل ما بود، می گفتن بله اینجوریه اونجوریه. بعد در مورد بدا اینجا یه مسئلهی که پیش آمد، بحث بدا بود. ما بدا رو قبلا بحث کردیم عزیزان، خیلی بحث بدا مشکل ساز شد برای خیلی از متکلمین. یادتون احادیث بدا رو تو همین اصول کافی خوندیم که خداوند به چیزی پرستش نشد مثل اعتقاد به بدا. گفتیم اعتقاد به بدا چیه؟ اینه که امام خدا، امام پیغمبر یه چیزی بگه و ظاهرا اون امر اتفاق نیفته یا یه جور دیگه بشه. گفتیم خب آقا مگه میشه چنین چیزی؟ اینکه خداوند یه چیزی بگه بعد یه چیز دیگه بشه، خب یعنی علم خدا عوض شده، یا حتی پیغمبر یا امام یه چیزی بگه بعد یه چیز دیگه بشه. که از آیه قرآن خیلی ها بحث کردن سر این قضیه، خیلی ها بحث کردن سلام. گفتیم رمزش چیه؟ تو قرآنه. که البته المنده خود مطلب رو از علامه شعرانی دیدم این تفسیر رو، ولی از قرآن که و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، آشکار شد از جانب خداوند برای آنان چیزی را که حساب نمی کردند. بدا آشکار شد از جانب خداوند چیزی را که آنان حساب نمی کردن، پس رو حساب خلق می گرده. مردم اینجوری فکر نمی کردن. بدا اینه، نه اینکه حرف خدا عوض بشه. مثلا چی؟ مثلا حضرت موسی و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 شب با موسی وعده گذاشتیم. حضرت موسی هم به قومش گفت من 30 شب وعده دارم، ملاقات دارم با خداوند. وقتی رفت به ملاقات فرمود و اتممناها به 10، تمام کردیم آن را با 10 که بشه 40 روز 40 شب. قومش گفتن خب پس موسی مرده، چون گفت 30 روز 30 شب من وعده دارم. این میشه بدا، در حالی که نگفتیم بیشتر نمیشه، که گفتیم 30 شب وعده داریم، بعد 10 شب دیگه اضافه کردیم بهش. نگفتیم که بیشتر از 30 شب نمیشود. یا بعضی از اموری که امام یا پیغمبر میفرماد، مردم یه چیزی تصور میکنن، بعد میبینن یه چیز دیگه شد. یه نه، شما اینجوری فکر کردید. مالم یکون و یحتسبون، اینا حساب نمیکردن. حالا عزیزان، من علمای بزرگی رو دیدم چه اشتباهاتی میکنن تو بحث بدا، چه اشتباهاتی میکنن تو بحث بدا. بر شرایط چی پیش بیاد، ریل گذاری هایی که خدا میکنه چی اصلا چی میگی عزیز من؟ علمای بزرگ اشتباهاتی در بحث بدا میکنن، مگه خداوند علمش وابسته به شرایط؟ شرایط رو خدا پیش میاره. امام مگه علمش بسته به شرایطی که شرایط چی پیش بیاد؟ شرایط چی پیش بیاد؟ شرایط اگه بنام پیش بیاد، خب منم یه چیزی میگم، میگم آقا فردا ترامپ میمیره، نمرد، میگم خب نه یه شرایطی پیش آمد ترامپ نمرد. اینجوری که نیست که آخه. نه، اونی که چون در بحث مثلا ظهور امام روایاتی داریم، پیشگویی هایی شده که با انقراض بن العباس مثلا ظهور صورت میگیره. تو بعضی از روایات خب آقا بن العباس منقرض شدن، چرا ظهور صورت نگرفت؟ بدا صورت گرفته. آقا میگه نه، شرایطی که شرایط کدومه؟ شرایط معنا نداره. شما راوی نفهمید امام چی میگه، راوی نفهمیده که امام چی داره میگه. یا اون روایتی که مثلا خوندیم، ابو حمزه سمالی از امام باقر میپرسه علیه السلام که امیرالمومنین بالای منبر بسیار میگفت تا سال 70 بلاست و بعد از بلا فرج صورت میگیره. یه زیاد میگفت اینو حضرت. بعد میگه سال 70 گذشت ما هیچ فرجی ندیدیم. بعد امام باقر میفرماد این مربوط به شهادت امام حسینه. تالی یه جوری میگه ایشون بفهمه، که میگه چون امام حسین به شهادت رسید خداوند تأخیر انداخت. آقا اون فرجی که امام امیرالمومنین میفرماد، فرج به معنای حکومت نیست. در سال 70 دهه 70 که سال 61 هجری امام به شهادت رسید، آقا شهادت امام حسین یه فرجی در عالم اسلام ایجاد کرد، چون مردم تا قبل از او اینا رو جانشین پیغمبر می دونستن و نسبت به اهل بیت پیامبر خیلی بدبین بودن. ولی وقتی شهادت رسید امام حسین، یک فرجی حاصل شد در جامعه اسلامی که دیدن بابا اینا چه کردن با اهل بیت پیغمبر. یعنی میگه شما نمیفهمید امام چی میگه، امام درست حرف میزنه. بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، اینا اینجوری حساب نمیکردن. اتفاقاتی میفته که شما فکر نمیکردید این باشه. اینو گفتم برای اینکه چون خیلی دیدم عزیزان، حتی همین جدید ها، نه اینکه مثلا مال گذشتگان، از گذشتگان هم احادیث بدا سنگین بود که یعنی چی آقا، یعنی چی. بله که میفهمن نعم یا ابا هاشم بدا لله فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم یکن یعرف له کما بدا له فی موسی بعد مزی اسماعیل ما کشف بهی عن حاله. بله همون جوری که آشکار شد بدا صورت گرفت، بدا صورت گرفت یعنی آشکار شد، بدا یعنی آشکاریه. بعد از رفتن اسماعیل که آقا امامت در موسی بن جعفر بوده، شما فکر میکردید اسماعیله چون پسر بزرگتر بوده، ولی به شرطی که پسر بزرگتر زنده باشه. اون پسر بزرگتر امامه به شرطی که در موقع شهادت پدر ایشون حیات داشته باشه. خب حدیث بعدی، ابوبکر فحفکی گفت حضرت هادی به من نوشتن پسرم ابو محمد از جهت طبع نیک خواه ترین خاندان محمد صلی الله علیه و آله. اینو اجازه بدید عبارت عربیشو بخونیم. میگه نوشت برای من حضرت هادی که ابو محمد ابنی انسه و آل محمدن غریزتن و اوثقهم حجتن و هو اکبر من ولدی. خب میگه پسرم ابو محمد امام عسکری خیرخواه ترین آل محمد است از روی غریزه، و بعد از لحاظ دلیل موثق ترین ادله رو داره. این یه نکته ای عزیزان، این دو تا بعده. یکیش فرمود غریزتن ذاتیشه، چی انسهو غریزتن، انسه نصیحت یعنی چی؟ کی میدونه نصیحت یعنی چی؟ بلند بگید. خیرخواهی نصیحت یعنی خیرخواهی کردن، که شیطان وقتی گفت از سیب بخورید، از اون درخت بهشتی بخورید، و قاسمه هما اینی لکما لمنن ناسهین، به آدم و حوا قسم خورد که من برای شما ناسه هم، یعنی خیرخواه شما هستم. خب میگه از روی غریزه خیرخواهه. آقا بعضی از انسان ها هستن خیرخواه نیستن، خیر دیگرانو نمیخوان، و بعضی هستن از خیر رسیدن به دیگران زجر میکشن. شاید باورتون نشه که اگه به دیگری خیر برسه این زجر میکشه که چرا به او خیر رسیده. و بعضی هستن که ذاتن خیر خواهن، میگه اگه به من خیر میرسه به دوست من برسه، اگه به منم نمیرسد به دوستم برسه. اینا مراتبه. به دوستم برسد. خیرخواه ترین انسان ها انبیا هن. انبیا اگر خیرخواه نبودن دنبال مردم نمی افتادن که اونا رو ببرن بهشت. اینکه این همه پیامبر ما زحمت میکشه که آیه قرآن میفرماد حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص بر هدایت شماست. یا در بعضی جاها میفرماد نزدیکی که تو خودتو هلاک کنی برای هدایت مردم، چون خیرخواه اونها، ذاتن خیرخواهه. بعد این غیر از چیه؟ اوثقهم حجتن. اوثقهم حجتن اونی که در دلیل از همه موثق تره، در حرف زدن، در استدلال کردن. چون یه موقع طرف خیرخواه هست اما علمی نداره در ظاهر، ظاهرش علمی نداره که بتونه حرف بزنه، بتونه دلیل بیاره. ولی یه موقع ظاهرش هم حرف بزنه اما تو باطن خیرخواه نیست. آیه قرآنه و من الناس من یعجب که فی الحیات الدنیا، بعضی مردمان هستن تو رو به عجب میارن در زندگی دنیا. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام، در حالی که تو قلبش سرسخت ترین دشمنانه و شما خبر نداری تو دلش چی میگذره. که تو باطنش چی میگذره این؟ حالا این که مطلب رو عرض کردم، خیرخواه ترین در میان آل محمد از روی غریزه خیرخواه ترین افراده که امام خیرخواه همه انسان هاست، میخواد همه انسان ها سعادتمند بشن. و اوثقهم حجتن و هو الاکبر من ولدیه، و او بزرگترین دو پسر من است. و هو الخلف، و او فرزند خلف من است. و الیه ینتهی اورل امامه و احکامها، که دستگیرهای امامت به او منتهی می شود و احکام آن. فما کنت سائلی فسله عن فعنده ما یحتاج الی، هر وقت سوالی داشتی از ایشون بپرس که هر چی احتیاج داشته باشی این اون داره. اصلا از چیزای امام اینه که هر سوالی کنی بلده. آقا امام کامپیوترم بلده ها؟ بله کامپیوترم اگه بلد نباشه من عالمتر از امام میشم، که علم اتم هم بلده. بله اینجوری باشه که خیلی عالمتر از امامن تو زمینه‌های مختلف. امام، امام حقیقی که از جانب خداست، چون در روایت فرمود نمیشه از امام چیزی بپرسی بگه نمیدانم، نمیشه. بعد امیرالمومنین آقا فرمودن از راه‌های آسمانی از من بپرسید که من بهتر از راه‌های زمینی بلدم. یعنی یه چیزاییه که راه‌های آسمانی دیگه فرمود ما به بال زدن پرندگان علم داریم، ما به بال زدن پرندگان علم داریم. خب حدیث بعدی، حدیث 12، شاهوی ابن عبدالله جلاب گفت حضرت هادی در نامه‌ای به من نوشتن پس از ابو جعفر خواستی از آن جانشین بپرسی و از این جهت نگران بودی، اندوهگین نباش که خداوند عز و جل لا یزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. از این آیه رو گوش کنید، میفرماد خداوند گمراه نمی کند قومی را بعد از آن که هدایتشان کرد، بعد از اینکه هدایت کرد گمراهشون نمیکنه، حتی یعنی مگر اینکه یبین لهم ما یتقون، مگر اینکه تبیین میکند برای آنان آنچرا که باید از آن دوری کنند. خیلی دقت کنید، شما که هدایت شدید، اهل هیئت، اهل نماز شب، اهل قرآن، این مال شماست. خدا بعد از اینکه هدایت کرده شما رو گمراه نمیکنه، مگر اینکه مشخص میکنه از چی باید دوری کنید. وقتی دوری کردن تو هدایتن، اگر دوری نکردن اون وقت میشن چی؟ اهل گمراهی. یه وقتی آقا امیرالمؤمنین رو بنده در عالم رویا می دیدم که یک آقازاده‌ای هم کنارشون بودن، بعد یه مطلبی فرمودن خیلی بلند، فرمودن که ما پسر عمویی داشتیم که کارهای اغیار رو انجام می داد، کارهای اونا رو انجام میداد، لذا دینش عوض شد، لذا دینش عوض شد. که بعد دیدم حالا بنده رو پای آقا بوسیدم پای ایشون، گفتم آقا دعا کنید ما همیشه با شما باشیم. یعنی بعضی گناهان هست دین طرف رو عوض میکنه، هدایت شده، بعضی از گناهان که مرتکب می شود یواش یواش دلش منحرف میشه، یواش یواش دلش میره بیرون. مثل اون داستانی که نقل کردم از یادم بیاد اسم مبارکشونو، آقا جمال خونساری. آقا جمال خونساری که میگه، خیلی مختصر عرض میکنم، میگه یه طلبه‌ای بود با هم همدرس بودیم، خیلی موفق بود و اینا، بعد از نجف و اینا آمد ایران و سالیانی گذشت. میگه یک شب یک روزی آقای کتشلواری و کلاشابگا و آمد در خونه ما در زد و آمد داخل با من احوال پرسی و گفت حاج آقا خوبید؟ گفتم که خیلی ممنون. گفت نشناختی منو؟ گفتم ببخشید باید بشناسم. گفت من فلانیم، با هم هم درس بودیم، فلان بودیم. گفتم این چه وضعیه؟ کروات زدی و کلا شابگاه گذاشتی و تو معمم بودی. گفت حاج آقا یه قضیه ای برا من پیش آمد، من وقتی رفتم ایران تو فلان شهر و تمام، حالا چون من اسمشون نمیگم دیگه، اونجا خیلی بروبیا داشتیم و منبری خوبی هم بودیم و دعوت کرد میکردن ما رو اینها. یه روز بزرگان شهر ما رو دعوت کردن توی مجلس شب و شعری بود و دور هم شعر، ما هم اهل شعر بلد بودیم و با اینها میخوندیم و غذایی آوردن و سفره‌ای رو انداختن و خوردیم و غذا رو جمع که کردن، گفتن آقا ببخشید ما یه کارایی میخواییم کنیم. گفتم چی؟ میدم یه خانوم یه سینی شراب آورد. جمع بلند شدم گفتم این کارا چیه؟ خجالت بکشید. گفتن ببخشید آقا در محضر شما بد شد اینجوری. میگه با داد و بیداد من از مجلس زدم بیرون. میگه این گذشت و یه هفته ده روز دیگه دوباره دعوت کردن آقا یه مجلس شب شعر بیا. میگه ما رفتیم شرکت کردیم و دوباره شام و باز اون خانم با سینه شراب آمد دور گرفتن و میگه من دیگه این دفعه دعوا نکردم، اینجور بلند شدم از مجلس رفتم بیرون. دفعه سوم شد، این دفعه باز شام خوردن و سینه شراب و خانوم آورد و این دوستان متلک گفتن حاج آقا حالا که میگید حرام است بخور ببین چیه که حرامه، بخور ببین. حالا یه ذرهش که اشکال نداره، بگیر یه قطره مثلا، آقا یه قطره مست میشه کسی؟ بله اشکال داره. چیزی که حرامه یه قطرهش هم حرامه. چرا؟ اگه بگن یه قطرهش حرام نیست، طرف میگه خب من با قطره چکون میخورم، قطره قطره میخورم، یه قطرهش حرام نیست دیگه. حالا گفتم نه بابا فلان، گفتن بابا یه بار استفاده کن شما ببین چیه. میگه من ورداشتم اینی که خوردم بدنم داغ شد، یه سرخوشی بهم دست داد ولی یه چیزی از تو دلم رفت بیرون. یه وقتی که مجلس تموم شد و من آمدم خونه و فردا دیدم اصلا من به هیچ چی دیگه باور ندارم، روحانیت و شیخی و خدا و پیغمبر و میگه یواش یواش لباس رو در آوردم و یواش یواش رفتم توی اداره استخدام شدم و الان نه نماز میخونم نه روزه میگیرم و میگه خداوند گمراه نمی کنه مگر اینکه میگه از چیا باید پرهیز کنی، که اگر پرهیز کرد تو هدایت میمونه، پرهیز نکرد. آقا امیرالمومنین فرمود پسرعموی داشتیم کارای اونا رو انجام میداد ولی دینش عوض شد. پسر عموی امامه، از خاندان بالاخره پیغمبر محسوب میشه یه جوری. بعضی کارا رو کرد رفت بیرون از دایره اسلام، پناه بر خدا از این آیه باید ترسید، از این آیه باید ترسید. طرف هر گناهی خواستی بری نکن این گناه من از دین بیرون کنه، نکن این گناهو کنم بگن آقا بفرمایید بید بیرون. حالا اون بنده خدا شراب خورده بود اونجوری شده بود، ممکنه یه کار دیگه طرف کنه، پناه بر خدا. لا یزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، تبیین میکنه براشون از چی باید پرهیز کنید، از چی باید پرهیز کنی. اونایی که آقا تو مسیر نیستن که اصلا شیطان با اونا کاری نداره. امام صادق فرمود فرمود شیطان چسبیده به شما شیعیان، بخواد شما رو از راه بدر کنه، به بقیه کار نداره، اون از تو صراط مستقیم نیستن، دنبال شماها بچه هیئتی ها میفته از راه بدر کنه. کسی که اهل کلاس، اهل نماز شبه، بقیه که خودشون به اقتضای خودشون گناه میکنن. و شما باید، ماها باید مراقب باشیم. بل بعد فرمود و صاحبو که بعدی ابو محمد ابنی و اندهو ما یحتاجون الی، امام شما ابو محمد است، هرچی احتیاج دارید نزد ایشان هست. یقدم ما یشاء الله و یؤخر ما یشاء الله، خدا هرچی رو بخواد جلو میندازه، هرچی رو بخواد عقب میندازه. عزیزان یه موقع گول نخورید، عصر ظهور، عصر داستانا دیدید درست میکنن، عصر ظهور، عصر ظهور، مگه شما میدونی ظهور کیه که الان عصر ظهور، عصر ظهور میکنی؟ حضرت آقا فرمودن آقا ظهور امام زمان جزء اسرار الهی است و هیچ کی خبر نداره. گول نخوری عصر ظهور، عصر ظهور، مقدم سازی کنیم برای ظهور. اگه تو میدونی کیه که مقدمه درست کنیم براش؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، آنچه را نسخ کنیم یا آن را به تأخیر اندازیم بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم، که یک معناش امامه، یعنی امامه مثل او یا بهتر از او رو میاریم براتون. و آنچه را در آن بیان کافی بود برای خرد خردمند بیدار نوشتم. قد کتبت به ما فیه بیان و قناع لذی عقل یقظان، کسی که عقل بیدار داشته باشه من براش گفتم حرفو دیگه. حدیث بعدی، آخرین حدیث از این بابه، میگه شنیدم از امام هادی که جانشین پس از من حسن است و شما پس از این جانشین چگونه جانشینی خواهید دید، خواهید داشت. ها نم نکته است، بعد از امام حسن عسکری چگونه امامی خواهید داشت؟ عرض کردم چرا جانم به فدایت، میگه چی شده؟ فرمود انکم لا ترون شخصه، شما شخص او رو نمیبینید. ولا یحل لکم ذکره باسمه، و حلال نیست که شما اسم او را ذکر کنید. خودش رو نمیبینید، اسمش رو هم نمیتونید ذکر کنید. فقلتو کیف نذکره، پس چگونه یاد کنیم از او؟ قال قولو، بگویید الحجت من آل محمد علیه السلام. بگید حضرت حجت، حجت خدا. حالا آقا چرا اسم ایشونو نباید بگیم؟ علما رو این بحث کردن، احادیثشو جمع کردن، چون فقط یه حدیث نیست که الان احادیثی داریم که میگه اسم ایشونو نباید، حرام بردن اسم ایشون. حالا اسم ایشون چی هستن که حرامه؟ و چرا حرامه و تا کی حرامه؟ آیا در زمان غیبت سقرا حرام بوده یا نه الانم مثلا حرامه؟ بعضی گفتن نه مال همون زمانه، زمان غیبت سقرا، که مثلا پی نبرن، پیدا نکنن حضرت رو، این هاست. بعضی قائلن نه خیر، این حرمت تا ظهور هست، تا وقتی حضرت بیاد اجازه ندارید اسم ایشونو تو مجامع ببرید. همینجوری باید قائل بگید حضرت حجت مثلا امام عصر، چون اینا اسم نیست که. لذا تو کتاب ها اگه شما نگاه کنید اسم میخوام بنویسن جدا جدا مینویسن حروف رو، به خاطر رعایت همین احادیثه. خب این باب بعدی رم که در مورد حضرت چند خیلی مونده؟ وقت همون شده؟ یک ساعت شد؟ خب باشه دیگه. پس ولی یه حدیث رو که باید بخونیم. پشت در گفتیم ما با نمیستیم، همیشه یادتون هست گفتیم پشت در با نمیستیم، یه حدیث رو میخونیم. حدیث اول از باب الاشارت و نس الى صاحب دار. صاحب دار که میگه صاحب خانه، منظور امام عصر رو به رمز وقتی میخوام بگن میگن صاحب دار، صاحب خانه. حدیث اول، علی ابن بلال گفت از ابو محمد حضرت عسکری علیه السلام 2 سال پیش از درگذشتش چیزی به من رسید که از جانشین پس از خودش خبر می داد. سپس 3 روز پیش از درگذشتش چیزی به من رسید که از جانشین پس از خودش خبر می داد. میگه 2 سال قبل از مردنش مطالبی به من گفت، بعد 3 روز مونده بود که از دنیا بره، باز جانشینش رو به من معرفی کرد. 3 سال قبل، یعنی به دنیا آمده بوده، 3 سال قبلش بوده، نه اینکه حالا به دنیا، 5 سال قبل به دنیا آمده بودن. میگه گفت بعد دوباره 2-3 روز قبل از رحلتشونم شهادتشونم تأکید کردن بر فرزندشون، چون مخفی میکردن حضرت رو، حضرت از همون بدو تولد غائب بودن. یه بار عرض کردم امامان ما بعد از امام حسین هیچ کدام قیام نکردن و اجازه قیام هم به شیعیان ندادن و گفتن هر کی قیام کنه باطله، تا آمدن مهدی، تا آمدن امام 12. لذا بنی العباس خیلی کار نداشتن به امامان ما، ولی وقتی دیگه نزدیک شد به امام 12، امام حسن عسکری رو تو زندان کردن. عسکر گفتیم یعنی لشکر، تو پادگان نظامی نگه می داشتن ایشونو و بعد از شهادتش هم ریختن تو خونش به تفتیش کردن که بچه رو که امام 12 رو پیدا کنن. لذا گفتیم ایشون از بعد و تولدش غائب شدن، غائب بودن، فقط گاهی وقت امام به بعضی از شیعیان نشون میدادن حضرت رو. یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، امیر کاروان، دور آقا موسی بن جعفر نشسته بودیم تو مدینه، یه مرتبه حضرت فرمود الان تو قلب من فقط علی ابن یقطین. علی ابن یقطین کجاست؟ تو بغداد. گفتیم آقا جان ما اینجا خدمت شما نشستیم. شما میفرمود علی ابن یقطین تو قلب شما. فرمود شما اینجا نشستید ولی مشغول خودتون، اما ایشون تو بغداد به یاد منه، اونجا داره به من فکر میکنه، داره منو یاد میکنه، منو صدا میزنه، چون در یاد امامه تو قلب امامه. اگه میخوای در قلب امامت باشی باید یاد کنی ایشون. همینجوری میری تو خیابون، نشستی تو خونه، دراز کشیدی به خوابی، بگو یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به العلم، اللهم كن وليا الحجة صلوات
ابن زهره
زهرا یا ابن زهرا آخ یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا هم قربونه چشم سیاه هم قربونه چشم سیاه آقا جان فدای قد بالات مولا یا ابن زهرا 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 ای قربون نماز شب خوندن دربار قربون سجده های طولانید مولا فدای اون لبان همیشه در ذکره قربان اون پیشانی نورانی قربون اون خاله هاشمی یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا آخ یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا فدای صوت حجازی قربون قرآن خواندن یا ابن زهرا 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 کی میشه صدا در عالم به پیچ مولا الا یا اهل العالم انا بقیت الله آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام سیلی زهرا یا ابن 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 زهرا آقا آقا هم به کدام این زمین پا می گذاری ارواح الان در کجا نفس می کشی مولا ارباب جا مولا قربان تو برم آقا فدای قد و قامت دربار
مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا 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 یا مولا مولا یا مولا مولا یا آن دست تو بذار و سینت خطاب به آبا جان بگو تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعمل آل محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدا چشمان ما رو لایق دیدار امام زمان قرار بده پدر و مادر ما ببخش و بیامرز خدایا حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما مرزات سفارش شده مرزات مسلمین لباس عافیت بپوشان جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزات برآورده شدن حاجات اجماع